ببینید، اولا که باید به این نکته توجه داشت که سخنرانی جناب آیت الله رئیسی جزء معدود سخنرانی هایی هست که تقریبا همه شبکه های بین المللی پوشش میدن. یعنی ما ملاحظه کردیم که بلا فاصله همون لحظه ای که سخنرانیشون شروع شد همه پوشش دادن و با اهمیت همه به اون توجه داشتن، به دلیل اینکه خب به هر حال مواضع جناب آقای رئیسی و دولت جدید ایران برای همه اهمیت داره و کلن مواضع ایران برای همه اهمیت داره به دلیل تأثیری که جایگاه ایران در سطح جهانی داره. طبیعتاً چند تا مسئله هست که همه به اون توجه دارن. یکی بحث، خب طبیعتاً در اولویت امروز در سطح جهانی بحث مذاکرات بین المللی هست و مذاکرات وین هست و خب هم جناب آقای رئیسی هم جناب آقای امیر عبداللهیان هم نشون دادن که ایران تصمیم داره که این مذاکرات رو ادامه بده و مذاکرات، درب مذاکرات برای همه باز هست. هم اینکه ایران مذاکره بر مذاکره نمیخواد، ایران واقعا یک مذاکره هدفمند میخواد. اگر مذاکرات هدفمندی باشه که به نتیجه برسه قطعا ایران از او استقبال میکنه و خب مذاکرات هدفمند هم که اینجا دربارش صحبت میکنیم این هست که خب مذاکرات وین بحثش باید فقط بحث مذاکرات توافق هسته‌ای باشه نه چیز دیگری، یعنی مسئله جانبی رو نباید وارد کرد اگر همه میخوان به نتیجه برسن. و خب این رو، این موضع ایران رو هم روسیه هم چین هم ازش حمایت کردن، هم دولت اروپایی. یعنی قبل از حتی شروع گفتگوهای وین شرط اصلی ایران این بود که هیچ بحث دیگری غیر از توافق هسته‌ای نشه و خواست ایران هم این بود که تکلیف آمریکا روشن بشه. اگر میخواد توافق هسته‌ای رو اجرا بکنه، خب ایران توافق هسته‌ای رو امضا کرد که در مقابل تحریم ها رفع بشه. اگر بنا هست که آمریکا تعهدات خودش رو انجام بده باید تحریم ها رو برداره. این به صورت خیلی ساده، یعنی ایران هم نشون داد که تعهدات خودش رو اجرا کرد و تعهدات خودش رو اجرا میکنه. امروز آمریکا بدعهدی داره میکنه و در سخنرانی دیروز جناب رئیسی ما دیدیم که به این مسئله اشاره شد که در سال گذشته دو تا صحنه رو ما دیدیم. یکی بحث حمله به کنگره آمریکا. خب اگر در آمریکا واقعا دموکراسی وجود داشت و اون دموکراسی که آمریکا مدعی هست که در تلاش هست در جهان گسترش بده، قطعا در آمریکا نباید همچین اتفاقی پیش می اومد و به کنگره یه همچین حمله میشد و این صحنه ها رو ما نباید از آمریکا میدیدیم. شاید اگر این صحنه ها رو ما از هر کشور دیگه در دنیا دیده بودیم الان کل مجامع بین المللی قیامت به پا کرده بودن درباره انتخابات اون کشور. و همچنین بحث خروج آمریکایی ها از افغانستان که ما دیدیم بعد از 20 سال اشغال افغانستان و اون بلاهایی که آمریکا سر مردم افغانستان و مردم منطقه انجام داد، چه با چه شرایطی افغانستان رو دوباره تحویل طالبان دادن و دوباره هنوز هم تروریسم اونجا در حال گسترش هست. آمریکا نشون میده که آمریکا جایگاهی به عنوان ابرقدرت اول جهان یا به عنوان کشوری که بشه روش حساب باز کرد اصلا نداره. یعنی حتی کشورهایی که تا الان روی آمریکا حساب باز میکردن الان روشونو برگردوندن و به فکر هستن که چه کار بکنن. کما اینکه ما دیدیم دیروز جلسه در نیویورک بود، جلسه البته جلسه پیگیری جلسه اجلاس بغداد بود که جناب آقای امیر عبداللهیان هم در اون جلسه حضور داشتن و کشورهای اروپایی و خب کشور عربی هم حضور داشتن و اونجا بسیار تلاش حداقل کشورهایی که تا همین الان خصومت نسبت به ایران داشتن تلاش داشتن که یه راهکاری پیدا بکنن که یه مقدار نزدیک بشن دوباره به ایران و این سیاست و اظهارات جناب آقای امیر عبداللهیان در همین جلسه واقعا اظهاراتی بود که خب به نوعی اینها رو به سمت ایران میکشوند و خب نتیجهش رو هم من تصور میکنم طی چند هفته آینده ما خواهیم دید. احتمالاً مذاکرات ایران و عربستان به نحو مثبتی پیش بره. خب این ما یک نکته رو هم که داریم ملاحظه میکنیم اینه که سیاست دولت آقای رئیسی و سیاست مدیریت آقای رئیسی مبنی بر این هست که کار را به یک سری مدیر کاردان بسپره. یعنی آقای رئیسی چون دیدن که خب حالا سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن الان فایده چندانی برای ایران نداشته باشه، خب از طریق ویدیو کنفرانس هم میتونن یه همچین سخنرانی بکنن، خب لزوم ندیدن که اونجا تشریف ببرن. اما در مثلا دوشنبه در تاجیکستان چون باید حضور سنگینی می داشتن تا دیگه این جاپای ایران رو اونجا محکم بکنن، خودشون حضور پیدا کردن. و خب آقای امیر عبداللهیان هم ما ملاحظه میکنیم که در نیویورک بسیار فعال داره فعالیت میکنه، خیلی داره کار میکنه، جلسات خیلی فشرده‌ای داره و جلسات خیلی مثبتی داره. یعنی اینطور نیست که محور تحرک سیاست خارجی ایران دیگه بر این اساس باشه که ما فقط مشکل خودمون رو با آمریکا حل بکنیم. محور سیاست خارجی ایران تغییر کرده، همه الان متوجه شدن در سطح بین‌المللی و بر این اساس هست که ایران داره از دروازه های بزرگ وارد مجموعه جهانی میشه. آمریکا اگر میخواد مشکلش رو با ایران حل بکنه، اروپا اگر میخواد مشکلش رو حل بکنه، اونها میتونن تشریف بیارن مشکلشون رو حل بکنن. اگر هم حل نکردن دیگر اهمیتی برای ایران نداره که بخواد خیلی مایه بذاره رو این جریان آمریکا یا غرب.
آیه دکتر آبشن، اصلا شما بالاخره مدیر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در ایران هستید، یکی از شرکای در حقیقت میشه گفت سیاسی به نوعی و البته اقتصادی ما روسیه و در کنار اون چین هست و حالا موازنه‌های قدرتی که در جهان به دنبال اون هستند، هم چین هم روسیه هم کشور ما، و حالا تعاملات مختلفی که الان میتونه روزنه‌های جدیدی رو خلق بکنه و منافع مشترکی برای کشورهای مختلف، از این زاویه اگر بخواید نگاه بکنید در دولت 13 هم رویه رو چطور میبینید؟
ببین دولت 13 از ابتدا سیاست خودش رو مبنی بر تقویت روابط با شرق گذاشت. خب ببینید یکی از مسائلی که همیشه یعنی طی سالیان سال ایران باهاش مشکل داشت اون چالش هایی بود که درون ایران وجود داشت، مبنی بر این که خب برخی تصور میکردن که خب حالا با غرب ما ممکنه بتونیم ارتباط برقرار کنیم، ممکنه با اونها بتونیم دوستی داشته باشیم، و خب این مسائل منجر میشد که برخی کشورهای شرقی نسبت به مواضع ایران یه خورده واهمه داشته باشن. در واقع ما حالا من چین رو اینجا مثال میزنم که چینی ها زمان تحریم هایی که بر علیه ایران وضع شده بود خب سعی کردن به ایران خیلی کمک کنن. همینی که توافق هسته‌ای امضا شد خب یک سیاستی اعمال شد مبنی بر اینکه که اروپایی ها رو بیارن داخل ایران و به شرکت های چینی و کمپانی های چینی که قبلا ریسک همکاری با ایران رو داشتن را نمی دادن که با ایران کار کنن. خب این منجر به یه مقدار ناراحتی از طرف چینی ها شده بود و دفعه بعد که چینی ها رو ایران دعوت کرد که بیاین ایران، چینی ها یه مقدار با به قول معروف با شک و شبهه ورود پیدا میکردن. الان در سطح بین المللی دولت آقای رئیسی این مسئله رو حل کرده که آقا ما به سمت تقویت رابطه خودمون با شرق میخواییم بریم. همین این مسئله دیدیم که الان اولین قدمی که نتیجه اولین اقدامی که نتیجه همین سیاست بود، ورود ایران به سازمان شانگهای بود. به هر حال ایران سالها هست الان داره تلاش میکنه که وارد شانگهای بشه، ولی خب به هر حال لحظه های آخر سنگ اندازی هایی میشد. معمولا هم آمریکایی ها به یه نحوی بر بعضی کشورهای آسیا میانه فشار می آوردن که نذارن ایران وارد بشه. الان دیدیم به دلیل این موضع‌گیری که این موضعی که به صورت رسمی ایران اتخاذ کرد و واضح و روشن اتخاذ کرد، چین و روسیه حمایت خیلی سنگینی از ایران کردن و دیگه کسی اعتراضی به عضویت دائم ایران در عضویت ایران در شانگهای نکرد. و خب همین این رو ما میتونیم یک، یعنی حتی آقای پوتین شاید معمولا یه همچین چیز رو رسما خیلی کشورها اعلام نمی کنن، ولی آقای پوتین تماس گرفت با جناب آقای رئیسی و اعلام کرد که ما سفت و سخت حمایت میکنیم از ورود ایران به شانگهای. طبیعتا همین نشون میده که الان در معادلات بین المللی جایگاه ایران، ببینید ما در سطح روابط بین الملل جایگاه کشورها فقط به تنهایی اونها نیست، یعنی خود کشور ممکنه یک جایگاهی داشته باشه، اما وقتی که وارد یک مجموعه میشه و یک معادله قدرتی ایجاد میشه، اون وقت ما میبینیم که تعاملات بین المللی هم با اون کشور مجبور میشه عوض بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر عماده آبشناس، مدیر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در ایران، از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما.
شب خوش. خداحافظ. نوزده ساعت و چهل و تقریبا سه دقیقه از 31 روز و شب بهتر بگیم شهریور سال 1400 رو پشت سر میگذاریم با رادیو گفتگو با بدون خفردگی 30035 با شماست. یه سوال پرسیدیم چطوری ما رو گوش میکنید در مبزار کاربردی ایران صدا و رادیو گفتگو بر بستر ایران صدا، گزینه دوم رادیو نمای رادیو گفتگو، گزینه سوم رادیو خود را. حالا دوستان مختلفی هم پیامک زدن، 0937 5383 اگه چشم من یاری بکنه جلوی مانیتور، آقای علی سخایی از کرج گزینه چهارم اومدن، یعنی فکر کنم سه مورد رو گفتن گزینه چهارم هم اضافه کردن، مزا کردن، خوبی هم کردن. بعد 0904 امروز بچه‌ای که شوخی داشتن زیاد با ما همراه هستن، 44-58 هم گفتن از طریق گوش دادن و گوش من گوش میکنم، آفرین. و 0913-26-28 0912-99-19 مثلا نظرات مختلفی داشتن در مورد مباحثی که در برنامه تا به این بحث مطرح شد. بحث تخلفات برخی از بانک‌ها در ایجاد مانع برای تولید به جای مانع زدایی و حمایت از تولید یکی از مباحثی است که این روزها شنیده میشه و باید به اون پرداخته بشه. می‌خوام همراه بشیم با آقای دکتر یوسفی، ایشون از دفتر ارتباط با صنعت کانون وکلای دادگستری هستند، مرکز وکلای دادگستری اصلاح بکنم. آقای دکتر یوسفی عزیز شبتون بخیر، درود بر شما.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تبریک میگم هفته دفاع مقدس رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقا داستان چیه؟
ببینید در خصوص مباحثی که ما پیرامون چالش بین بانک ها و حوزه تولید و صنعت کشورمون داریم، ما خب در هر سه مرحله اعطا، احیا و اجرا واقعا مشکل داریم. مشکل در مرحله اعطا این هست که عقود بانکی عقود سوری شدن، یعنی صرفا اسم عقود بانکی رو ما داریم استفاده میکنیم و اون ماهیت حقیقی عقود بانکی متاسفانه وجود نداره، که واضح ترین بخش همونطوری که تک تک عزیزانی که در حوزه تولید و صنعت فعالیت میکنن و الان شنونده برنامه ما هستن، بحث مخصوصا و مشخصا عقود مشارکت مدنی چه در تامین سرمایه ثابت چه در تامین سرمایه در گردش هست که متاسفانه خب مفهوم مشارکت اصلا مفهوم واقعی نیست. بانک‌ها به هیچ عنوان دستورالعمل مشارکت مدنی رو اجرا نمی‌کنند و خب مشکل ساز هست. دوم در بخش احیاست، یعنی زمانی که واحد به علت اینکه خب مشارکت واقعی رخ نداده، در طول مشارکت زیان دیده و بانک حاضر به مشارکت در زیان فرد نیست، وارد مرحله احیا میشن و در مرحله احیا متاسفانه باز با قراردادهای سوری مردم رو و واحدهای تولیدی رو درگیر اون بحث ربح مرکب یا سود مرکب که سود بر سود قرارداد قبلی و سود بر جرائم قرارداد قبلی و مشارکت در مبالغ پرداخت نشده هست میکنه. و در نهایت هم بحث مرحله اجراست که من در این بخش بالاخص بسیار بسیار آسیب میبینم و ما الان اگر به آمار نگاه بکنیم شاید به جرأت بتونیم بگیم بیش از 10-30 هزار واحد تولیدی کشور ما متاسفانه توسط سیستم بانکی با تفسیر نادرست از قانون، یعنی با اعمال جانشینی غلط، با اینکه ببینید ما زمانی که متن قانون رو ملاحظه میکنید شما صراحتن چه در تصویب نامه 866-20 مورخه 28-12-62 هیئت وزیران، تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل 3 قانون عملیات بانک بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیلات‌های تسهیلات بانکی، در همه اینها بحث این هست که بانک در صورتی که از واحد تولیدی طلبکار شد باید بیاد و اعمال جانشینی بکنه، یعنی بیاد صرفاً بنشینه جای واحد تولیدی، نه اینکه بخواد بیاد واحد تولیدی رو بیرون بکنه و تعطیل بکنه. جانشینی معنی داره در دنیای حقوق، یعنی ظرفیت تولیدی نباید از بین بره، کارگری نباید بیکار بشه، خط تولید نباید بخوابه. ولی ما نگاه میکنیم میبینیم ما الان کارخانه هایی رو داریم که 10-15 ساله که داره فقط خاک میخوره، هیچ فعالیت صورت نگرفته، واحد تعطیل شده و متاسفانه روش جانشینی و اجرای حکم و مصادره و مزایده و تملک در سیستم قانونی کشور ما بسیار بسیار نادرسته و با هیچ قاعده‌ای در دنیا هماهنگ نیست.
آیدو تو دوستی بعضن هم تو کلامتون بعضن هم مثلا وجود داره که بانک رفته حالا یه کارخونه یا یه کارگاه تولیدی رو و صنعتی رو تصاحب کرده. فهم کنم تصاحب هم کلمه حقوقی خاصی باشه اگه بخوایم به کار ببریم با توجه به این تعبیری هم که شما داشتید. بعد آورده اون رو ارزم به حضورتون که یه جورایی به یه عددی که فقط حالا مد نظر خودش بوده سپرده به کسی که اون اهلیت و صلاحیت لازم رو نداشته، آخر سر هم اصلا تغییر کاربری و تعدیل نیرو از بین بردن و تبدیل شدن به چیز دیگه شده و اساسا اون صنعت رو کلا از بین برده.
اصلا ببینید دو تا بخش رو ما داریم که به شدت ایجاد مشکل کرده. ببینید یکی این هست که ماهیت واحد تولیدی رو بانک اومده تغییر داده و این خودش خیلی ایراده، یه ایراد از این بزرگتر هم داریم که اون ایراد متاسفانه دیده نمیشه. اون ایراد چیه؟ اینه که نه تنها ماهیت واحد تولیدی رو تغییر داده، ماهیت شهرک های صنعتی ما رو هم تغییر داده.
آن دیگه این خیلی بود خواستنیه به نظرم.
بله، یعنی ببینید اومده بانک تبدیل به زمیندار شده در واحد در شهرک‌های صنعتی و رفته شهرک‌های صنعتی، که ببینید منطق این هست که قیمت زمین در شهرک صنعتی نزدیک 0 ریال باید باشه، یعنی نباید زمین به درد احدی بخوره جز آن که فرد تولید کننده باشه و ما باید برای هر فردی که اهلیت تولید داره و صلاحیت تولید داره بتونیم زمین شهرک صنعتی به راحتی در اختیار بگذاریم و با اقساط بلند مدت تسهیلات لازم و امثال هم. حالا بانک‌ها شما نگاه میکنید میبینید در یک شهرک صنعتی 30%-40% زمین ها مربوط به واحدهایی هست که بانک‌ها اومدن تملک کردن. این واحدها به دلیل اینکه قبلا کارخانه بودند و به پیشرفت فیزیکی مورد نیاز وزارت سمت رسیدند، طبیعتاً دیگه خلعیت نمیشن، یعنی قرارداد پابرجاست. بانک این زمین رو نگه میداره و زمین‌های کناری رو هم نگه میداره و با معاملات بین خودش و افراد وابسته به خودش در شهرک‌های صنعتی اقدام بنگاهداری میکنه و این فاجعه ایست که بقیده بنده از اون تصاحب و تملک به شدت زیان بارتره. و شما نگاه میکنید میبینید ما الان در بسیاری از شهرک‌های صنعتیمون قیمت زمین و قیمت شارژ به شدت داره میره بالا و بانک به عنوان یکی از صاحبان عمده با فعالیت‌هایی که اصلا مربوط به شهرک صنعتی نیست. من مثلا بازدید داشتم، دیدم در شهرک صنعتی اومدن رستوران ساختن، نمیدونم باشگاه ساختن، ورزشگاه ساختن، درسته که اصلا معنی نداره. آقا
میتونید بفرمایید تو کدوم شهرک های صنعتی بوده؟ چون اینا فکر می‌کنم عیان هم بشه مقدار توجه رسانه‌ای و مطالبه عمومی هم پیش بیاد که با دقت نظر
بشه. آره ببینید، مثلا ببینید ما بعضی از شهرک های صنعتی رو داریم که این شهرک ها واقعا شهرک های بسیار بسیار شاخصی هستن.
مثلا
ببینید ما در استان اصفهان شهرک صنعتی اشترجان اصفهان رو به عنوان مثال داریم. شهرک صنعتی اشترجان اصفهان یک شهرک صنعتی تخصصی حوزه فولاد هست. شهرکی که شما کارخانه ماشینسازی بزرگ اصفهان در اینجا قرار داشته، چند ده کارخانه بسیار بسیار بزرگ در اینجا واقع شده. الان شما وارد این شهرک صنعتی بشید، فکر میکنم نهایتا حدود 20% این شهرک فعاله. 80% این شهرک متاسفانه خابیده. و ببینید، نه اینکه بگم زمین هست و کار نیست، کارخانه هست و کاری نیست. یعنی کارخانه شروع به تولید کرده، فعالیت کرده، بزرگ شده، رفته. نهایتا الان این زمین در اختیار بانک یا در اختیار خریداران مزایداتی بانک ها هست که خب همه ما میدونیم خریداران مزایداتی خریداران حرفه‌ای هستن که خب ارتباطات خاصی رو متاسفانه در اجرای ثبت در خود سیستم بانک ها و امثال هم دارن و شغلشون این گونه خرید و فروش هاست متاسفانه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، رئیس دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلای قوه قضاییه. خوشحال شدم با شما صحبت کردیم، شبتون بخیر. با شما خدا حافظ.
سلامت باشید، خواهش میکنم. اوقات و ایامتون بخیر باشه.
برمان شما خدا حافظ. خب شب شما به خیر باشه. کم کم میریم که به استقبال فصل هزار رنگ پاییز و مهر سرتاسر، مهری که انشالله مهرش به دل همه باشه و سرآغاز خیلی از اتفاقای مثبت. رادیو گفتگو رو گوش میکنید و برنامه بدون خط خوردگی رو در چهارشنبه یا آخر هفته. 13:35 سامانه پیامکی ماست. سال از حضورتون پرسیدیم این که از چه طریقی رادیو گفتگو رو گوش میکنید. گزینه یک که ما نرم افزار کاربردی ایران صداست و رادیو نمایی رادیو گفته و گزینه دوم و گزینه سوم رادیو خود رو. خب 19:55 ارتباط ما برقرار شده با دکتر احمد وحیدی، وزیر محترم کشور. خب بحث وزارت کشور از اون مباحث بسیار بسیار مهم هست و الان فکر میکنم دغدغه‌ای که وزارت کشور داره انتخاب استانداران هست برای استانهای مختلف که بتونه ظرفیت‌های هر استان رو به هر ترتیب به عنوان نماینده عالی دولت در اون استان کشف بکنه، توسعه بده و بتونه این ظرفیت ها و پتانسیل ها رو به نفع هرچه بهتر و بیشتری در اختیار کشور قرار بده. وزیر محترم کشور آقای دکتر وحیدی، درود بر شما، شبتون بخیر، به بدون خط خوردگی خوش آمدید. آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور، سلام بر شما، شبتون بخیر. ارتباطمون نمیدونم برقرار هست یا نه، دوستان اشاره بکنند. خب فکر میکنم قطع شده، اگر دوباره بگیرید حالا تو این 4-5 دقیقه که فرصت داریم بتونیم گفتگو بکنیم. بحث استاندار همیشه برای هر استان خیلی مهم بوده و چه بسا استاندارانی که تونستن با تمام توان استفاده بکنن از همه ظرفیت ها و پتانسیل هایی که اون استان داره. حالا یک دو چند تا از استان ها استاندارانشون مشخص شدن، این رویه هم وجود داره. امیدوارم که ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور، در این باره بتونیم با ایشون گپ بزنیم و در مورد سیاست دولت برای انتخاب استانداران، چگونگی انتخاب اونها و عرضم به حضور شما که مؤلفه هایی که انتخاب میشن در دولت 13 برای استانداری یک استان توجه بکنیم. بحث برقرار شد ارتباط، خیلی خوب. آقای دکتر احمد وحیدی درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، متشکرم.
خیلی متشکرم، ما منتظر شدیم ارتباط برقرار بشه با شما. دوستان تلاش میکردن بریم سر اصل موضوع، بحث انتخاب استانداران که میدونم الان وزارت کشور شدیداً درگیر این موضوع است و میشه گفت بکنم آقای وزیر دغدغه اصلی شما و وزارت مطبوعتون همین انتخاب استانداران باشه، درسته؟
طبیعیه، بله همینطوره.
الان با چه شرایطی چه افراد و افرادی رو برای استانهای مختلف دولت 13 مد نظر داره قرار میده برای انتخاب و این رویه انتخاب چگونه خواهد؟
بله، من اول لازم هست که هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض کنم و به هر با همه شهدای گرگون کفن درود و صلوات بفرستم و این قرین شدن این ایام رو با دولت 13 گرامی بدارم. عرض کنم به حضورتون مسئله خب استانداران مسئله بسیار مهمی هست، چون نقش محوری که استانداران در هماهنگی امور در استان و تحرک در روند پیشرفت استان دارن و مدیریت سیاست داخلی و همینجور پیاده کردن سیاست های دولت، دولت قوی و مردمی، نقش خب ویژه‌ای دارن. طبیعتا انتخاب چنین افرادی که بتونن وفاق در سطح استان ایجاد کنن، بتونن مسیر پیشرفت و توسعه رو تقویت کنن، احتیاج داره به یه مقداری جستجو و کنکاش راجع به افراد مختلف و ایجاد هماهنگی های همه جانبه‌ای که بهترین ها رو بتونیم انتخاب کنیم. ما با همون شاخص های سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، اصرار بر قانون مداری، پیگیری پیشرفت همه جانبه استان، تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی و فعالسازی همه ظرفیت های مختلف استان، مردمداری و سازگاری با مردم، ایجاد وفاق در استان و مسائل از این دست دنبال نفرات مناسب، یعنی در واقع مقایسه نفرات مناسب هستیم که این کار رو الحمدلله انجام شده دیگه، در مراحل رفتن به هیئت دولت و تصویب در هیئت دولت قرار میگیره.
الان استاندار خوزستان که مشخص شد، چند تا استان ما استاندارش مشخص شدن آقای دکتر؟
ما الان استاندار خوزستان که جناب آقای دکتر خلیلی شدن، در استاندار سیستان برایشان جناب آقای مدرس خیابانی، دو تا استاندار هم امروز به تصویب هیئت محترم دولت رسید که استاندار محترم بوشهر و استاندار محترم کوکیلو بوی رحمت به تصویب رسیدن و ما اینا رو دیگه تو همه جلسات دولت توی دستور کار داریم که در هر جلسه یه تعدادی رو ببریم و انشاءالله به تصویب برسیم.
آیا دکتر دو تا نکته، حالا من نمیدونم از بین استاندارانی که در دولت گذشته دولت 12 هم حضور داشتن امکانی هست یا فکر میکنید افراد یا فردی وجود داره که بتونه در دولت 13 هم خدمت بکنه؟ این یه نکته. نکته دوم این که بعضی از استانها بعضن که عمده استانها علاقمند هستن که استاندار بومی انتخاب بشه و از ظرفیت‌های استان رو کسی باشه که بالاخره بشناسه و بتونه به نحو مطلوب از اونها استفاده بکنه. این دو مقوله رو چطور می‌بینید؟
اصل پیدا کردن و انتخاب بهترین استاندار هست. اینکه ممکنه احیانا عزیزانی باشن از در قبل هم چنین مسئولیتایی داشتن و موفق بودن، ما اصل بر تغییر نیست، اصل بر انتخاب بهترینه. حالا اگر اون عزیزی که هستن هم جز اون بهترین ما شدن، ما اصراری بر تغییر نخواهیم داشت.
درست.
پس اصل بر این هست. اما در رابطه با این سوال که قسمت دوم
قسمت بحث بومی گزینی.
بله راجع به بومی گزینی ما اولویتمون بر این است که فردی